به نظر میرسه هدف نهاییش هست واقعا آقای ترامپ، بیشتر به این دلیل که آقای ترامپ یک حساسیت خاصی به میراث آقای اوباما داره و برای مدت زیادی خودش رو در تقابل و تضاد با اون میراث معرفی میکرد در عرصه سیاسی آمریکا و میدونید اولین کاری هم که کرد بعد از دور اول که پیروز شدن به حال برجام رو ازش آمریکا رو خارج کرد. به این دلیل حتی اگر هم به دلایل استراتژیک دیگه‌ای درگیری نظامی با جمهور اسلامی در این مقطع به نفع ایشون و آمریکا نباشه و در این زمینه دلایل زیادی هست از جمله انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا که بعضی جمهوری‌ها خیلی مطلوب نیست در وضعیت فعلی، اینکه آمریکا اصلا نمی‌خواد نیروی زمینی بفرسته برای همچین جنگی و اینکه نمی‌دونن به هر حال بعد از حمله واقعا وضعیت چه خواهد شد، تضمینی نیست برای اینکه در واقع سرانجامی که اونا میخوان مسجل بشه. به دلیل همه اینا خب خیلی به نفع آقای ترامپ نیست که وارد یک جنگ بشه، ولی در این حال به دلیل این میراثی که عرض کردم و این تلاش همیشگی آقای ترامپ که متفاوت باشه از کاری که دولت‌های دموکرات قبلی کردن، باعث میشه که اگر هم بخواد نتونه به چیزی غیر از غنی‌سازی صفر در ایران راضی بشه و حتی حاضر شده در این رابطه مثلا شما توجه بکنید دیگه آقای ترامپ صحبتی از کشتار معترضین نمی‌کنه، در این اواخر از مسئله برنامه موشکی ما خیلی نمی‌شنویم، از کمک به نیروهای نیابتی دیگه در بحث نیست، در حالی که اینا قبلا در دستور کار مطالبات آمریکا بودن. ولی حتی با محدود کردن مطالبات آمریکا به برنامه هسته‌ای هم به نظر می‌رسه که هنوز فاصله قابل توجهی بین مواضع طرفین هست و توافق خیلی مشکل هست که به دست بیاد.
آیه متین، در حالی که شما هدف نهایی واشنگتن رو غنی‌سازی صفر میدونید، اما ایران، آقای عراقچی معتقد هستن که اصلا چنین مسئله‌ای مطرح نشده، بحث غنی‌سازی صفر. این اختلاف روایت میان آقای عراقچی و آقای ویتکاف درباره شروط مطرح شده آیا یک تاکتیک رسانه‌ای هستش یا اینکه واقعا چارچوب مشترکی برای مذاکره وجود نداره؟
احتمال اینکه تاکتیک باشه زیاد هست، چون میدونید که به هر حال موقعی که این دور اول آغاز شد این مذاکرات، حتی دور دوم هنوز فقط یک ناو هواپیما برای آمریکایی در منطقه بود و ناو جرالد فورد که بعداً گسیل شده هنوز هم البته به خاورمیانه نرسیده، در دریای مدیترانه هست. ممکن هست که خب طرف آمریکایی خواسته باشه که ضمن اینکه نفس مذاکرات رو متوقف نکنه، بتونه با این به هر حال ترفند امکان گسیل نیروی بیشتری داشته باشه و در این حال مواضع مشخص ایران رو ببینه. شایعاتی هست که گویا ایران گفته حتی حاضر هست برای یک دوره چند ساله مثلا غنی‌سازی رو متوقف بکنه، ولی بعداً در سطح 3% و خورده‌ای اجازه داشته باشه این کار رو بکنه. من بعید میدونم این هم حتی بتونه واقعا آقای ترامپ رو راضی بکنه به دلیل همین مشکلاتی که عرض کردم در عرصه داخلی. ولی به هر حال در دنیای دیپلماتیک خیلی چیزا ممکنه رخ بده. اینکه ایران قراره به طور مکتوب در دور بعدی در واقع اون جنبه های تکنیکی این تضمین هایی رو که میخواد به آمریکا بده رو به اونها ارائه بکنه، این که این چقدر واقعا طوری باشه که آمریکا آقای ترامپ بتونه به عنوان پیروزی به رای دهندگان آمریکایی و طرفدارانش بفروشه رو باید منتظر شده دید. ولی به هر حال ترجیح آقای ترامپ به نظر من این است که از یک جنگ اجتناب بکنه، ولی معمولا جنگ ها به هر حال خودشون رو تحمیل میکنن به رهبران سیاسی بعضی وقتا.
آیه متین، این دور از مذاکرات یک تفاوتی که با دوره‌های قبلی داره، این حضور گسترده نظامی آمریکا نزدیک به ایران هستش. این حضور نظامی چه تأثیری بر محاسبات ایران در ادامه مذاکرات خواهد گذاشت؟
میدونه جمهور اسلامی یک چیزی براش در واقع مسجل هست و میتونه در موردش مطمئن باشه، اون همین هست که ایالات متحده بعد از وقایعی که در عراق و افغانستان رخ داد نیروی زمینی نظامی در واقع گسیل نخواهد کرد برای یک جنگ با ایران و بر این اساس خب همه چی تقریبا تغییر میکنه، چون اونها فکر میکنن که هیچ دولتی صرفا از طریق هوا و بمباران هوایی تغییر پیدا نکرده یا سقوط نکرده و اونها فکر میکنن که به هر حال حتی اگر به مرحله بمباران هوایی هم برسه مثل جنگ 12 روزه اونها میتونن در واقع جان سالم به در ببرن و بر اساس این فرض مسجل از نظر خودشون به هر حال حاضر نیستن در واقع تخفیف یا سازش بکنن در مذاکرات، به خصوص در مورد مسئله حق غنی‌سازی در خاک ایران. و این هست که به نظر من پیش برنده کل استراتژی محاسباتی جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هست و این گسیل نیرو هم نهایتاً اونها فکر میکنن این برحال حملات هوایی رو میتونه ضرباتش رو تشدید بکنه، ولی نهایتاً سربازان آمریکایی وارد خاک ایران نخواهند شد، در نتیجه جمهوری اسلامی میتونه با امکاناتی که داره هم اعتراضات احتمالی داخلی رو سرکوب بکنه و هم به هر حال با تحمل یک سری آسیب‌ها از بمباران‌های هوایی جان سالم به در ببره و در این حال بتونه ضرباتی هم به نیروهای آمریکایی در منطقه و خود اسرائیل هم خودش رو در واقع مجدداً مثل جنگ 12 روزه به عنوان برنده اعلام بکنه.
و آقای متین، در صورت شکست این دور از مذاکرات، محتمل ترین سناریو به نظر شما چه هست؟ آیا تحریم ها تشدید خواهد شد، اقدام محدود نظامی علیه ایران انجام میشه، یا یک توافق موقت و مرحله ای امضا خواهد شد؟
در رابطه با تحریم ها واقعا چیز دیگه ای به نظر نمیرسه مونده باشه که به هر حال اعمال نشده باشه، در مگر اینکه به هر حال تحریم ها شانزدهی در موردی که شرکت از ایران نفت میخرن به خصوص چین مثلا تشدید بشه، ولی اون هم به هر حال خیلی مطلوب نیست چون قیمت نفت رو بالا میبره و این هم به لحاظ سیاست داخلی آمریکا به نفع جمهوری خواهان نیست در این مقطع. در نتیجه مسئله به هر حال یک توافق موقت هست که اون هم باز با این گسیل عظیم نیرو یکم مشکل هست تصورش، چون بالاخره این نیروها نمیتونن برای مدت نامحدودی در اون منطقه باشن، باید برگردن به جایی که باید باشن. در نتیجه این هم خیلی به نظر نمیرسه منطقی باشه که بهش برسن، هرچند غیر ممکن نیست. نهایتاً یک حمله محدود گزینه‌هایی که کمترین شانس اینکه یک جنگ بزرگتر رو برای آمریکا به بار بیاره این هست که مثلا رهبری جمهوری اسلامی رو بزنن به این امید که مثلا جمهوری اسلامی با علم به اینکه میتونه در غیاب خامنه‌ای هم به ارتش ادامه بده مثلا یک جواب محدودی بده. ولی ما چیزی که از جمهوری اسلامی تا الان شنیدیم این است که هر حمله‌ای به صرف نظر از ابعادش تو اونها معادل اعلان جنگ تمام عیار تلقی میکنن و بر اون اساس جنگ رو منطقه‌ای خواهند کرد. به این دلیل این هم خیلی واقعا مهم معلوم نیست که اونجوری که ایالات متحده مایل هست رخ بده. در نتیجه اونها باید فرض رو بر این بگذارن که هر حمله‌ای در هر ابعادی منتهی به یک جنگ تمام عیار خواهد شد و برای این باید خودشون آماده کرده باشن.